ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حملات هوایی هواپیماهای آمریکا علیه مواضع داعش روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. پس از وقفه کوتاه، مذاکرات ظریف، کری و اشتون از سر گرفته شد. و زلزله‌ای به شدت 5.6 ریشتر شهر مورموری در استان ایلام را لرزاند. سلام، شب شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم همراه شما به مدت 15 دقیقه با بخش خبری این ساعت. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید که جنگنده‌های این کشور ظرف روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانی در سوریه انجام دادند. در این حملات 16 ساختمان در تصرف این گروه و چندین موضع دیگر گروه خلافت اسلامی هدف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ظرف 24 ساعت گذشته نیز 5 حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان وابسته به این گروه در عراق صورت گرفته است. اما در دومین روز از هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز چهارشنبه پس از وقفه کوتاه مذاکرات خود را در وین اثر گرفتند. در این دیدار ظریف، اشتون و کری در مورد موارد اختلاف بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم و جدول زمانبندی لغو تحریم‌های ایران با یکدیگر گفتگو می‌کنند. به گزارش پایگاه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ساعت 17:05 امروز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 ریشتر حوالی شهر مورموری در استان ایلام را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این زمین لرزه در دسفول نیز احساس شد. بر اساس این گزارش، از مرداد ماه گذشته تا کنون در این منطقه بیش از 3000 لرزه با بزرگی بین 2 تا 5 ریشتر ثبت شده است. شهر بنغازی در شرق لیبی روز چهارشنبه امروز صحنه نبرد میان نیروهای ژنرال خلیفه حفتر و گروه اسلامگرای انصارالشریعه شده است. ژنرال حفتر دیروز قول داده بود که بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی را از اشغال انصارالشریعه آزاد خواهد کرد. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 12 تن در این نبرد هاست. ژنرال حفتر در زمان شورش ها علیه معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، از خارج به لیبی بازگشت و فرماندهی نیروهای زمینی مخالفان معمر قذافی را عهده‌دار شد. پس از سقوط معمر قذافی در 3 سال پیش، لیبی گرفتار منازعات گروه های مسلح گوناگونی است که از دولت مرکزی پیروی نمی کنند. شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر حدیده واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی حدیده به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی‌ها از روز سه‌شنبه دیروز در تمامی مبادی ورودی شهر پست‌های بازرسی ایجاد کردند و فرودگاه را در کنترل دارند. حدیده پس از عدن بزرگترین بندر یمن است. شیعیان حوثی در 21 سپتامبر 31 شهریور کنترل خود را بر صنعا پایتخت یمن نیز اعمال کردند و رئیس جمهوری این کشور را ناچار ساختند که نخست وزیر مورد تایید آنها را به این سمت منصوب کنند. حوثیان گفتند تا تشکیل هیئت دولت جدید صنعا را ترک نخواهند کرد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، جدای خواهان جنوب یمن از دولت این کشور خواستند نیروهای ارتش و کارمندان دولت را تا آخر ماه نوامبر 9 آذر از مناطق جنوبی یمن خارج کند. جدایی خواهان همچنین از همه شرکت‌های نفت و گاز خارجی خواستند بیدرنگ صادرات نفت را از مناطق جنوب یمن متوقف کند. اما در حالی که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی در وین در حال برگزاری است و در شرایطی که هنوز چشم‌اندازی برای برداشته شدن تحریم‌ها وجود ندارد، نشست اقتصادی اروپا ایران از روز چهارشنبه 23 مهر در لندن کار خود را آغاز کرد. در این نشست که تا روز پنجشنبه 24 مهر ماه ادامه دارد، تعدادی از شرکت‌های حقوقی بین‌المللی، شرکت‌های مشاوره کسب و کار و بازاریابی به همراه ارائه دهندگان خدمات تلفنی حضور دارند. محمد زرقامی درباره این نشست با سهراب احمری، یادداشت نویس روزنامه وال استریت ژورنال و نویسنده مقاله‌ای در همین باره در این روزنامه گفتگو کرده. سهراب احمری در لندن.
این یه چیز جدیدی نیستش که همینطوری اتفاق افتاده. این اگه یادتون باشه بعد از موافقه ژنو نوامبر 2013 بلافاصله شروع شد حرکت نهادهای تجاری غربی و نه فقط غربی، ترکی، آسیایی شروع کردن دوباره حرکت کردن از لحاظ اینکه ببینن بتونن برگردن به بازار ایران. بروشور این برنامه نشست میگه که ما می‌خوایم محیط بعد از تحریمات رو بسنجیم و ببینیم که چجوری میتونیم تو این محیط موفق بشیم به عنوان کمپانی غربی. و گروهایی که پشتش هستن، یکی دو تاشون برای من خیلی جالب بودن از بخش ایرانی که دارن میان. یکیشون یه بانکی به اسم بانک خاورمیانه که علنا رو لیست اوفک هستش که مال خزانه‌داری آمریکا. یه سری کمپانی‌های دیگه هستن که خودشون رو لیست نیستن ولی رابطه خیلی نزدیکی با کمپانی‌های یا افرادی که رو لیست اوفک هستن دارن. مثلا یک بانک تجاری به اسم بانک کاردان داره شرکت می‌کنه. این بانک سه صاحب اصلیش بانک تجارت، بانک خاورمیانه و بانک سامانه و هر ستای اونا روی لیست اوفک هستن. یه کمپانی دیگه هستش که آشنا میشه روی بروشور این نشست به عنوان حامی اصلی، اون اسمش هست ACL و با اینکه خودش روی لیست اوفک نیست در واقع داره سرمایه گذاری میکنه توی دو تا بانک دیگه، بانک کارآفرین و دوباره بانک خاورمیانه که جفتشون روی لیست هستن.
در این میون آیا اشخاصی هم بودن، نامهای خاصی که اونها هم به نوعی ارتباطی داشته باشن با مسئله تحریم های؟
خب یه آقای هستش به اسم محمد رضا انصاری که رئیس یه شرکتی به اسم کیسون، ایشون هم داره شرکت میکنه. کیسون رو لیست اوفک نیستش اما ایشون و این کمپانی سال پیش به خاطر اینکه آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران بود، برای این کمپانی در اومد که یه چک 70 میلیون دلاری، البته به پول ونزوئلایی بود، داشت حرکت میداد از تهران به ونزوئلا ولی در فرودگاه دوسلدورف در آلمان واسه مدت کوتاهی دستگیر شد به خاطر اینکه اعلام نکرد که این چک رو با خودش داره.
جدای از اون دو نفر از کسانی که در این نشست حضور دارن، یکی وزیر امور خارجه سابق بریتانیا است و دیگری وزیر امور خارجه سابق فرانسه، حضور اونها چقدر میتونه مهم باشه برای یک همچین نشستی؟
آقای جکسترا خیلی وقتی که شدن از کسایی که دارن تلاش میکنن که روابط جمهوری اسلامی ایران و غرب رو بهتر بکنن و این یه چیز فلسفیه برایشون که اونقدر به تحریمات باوری نداره، حس میکنن که تحریما دارن از بین میرن یا ممکنه دیگه تحریماتی وجود نداشته باشن یکی دو ماه دیگه، تاش میخواد در واقع فضا رو آماده بکنه برای کمپانی‌های انگلیسی که بیان توی صحنه و تو بازار ایران.
آیا این حضور این افراد در کنار مسئله تحریم‌ها که وجود داره واکنش خاصی رو هم داشته از سوی دولت بریتانیا که این نشست داره در کشورش برگزار میشه، یا مقام‌های آمریکایی که معمولاً فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کنن؟
دولت انگلیسی آقای رو داره میفرسته به اسم آقای اوکتن که مأمور مخصوص مسائل خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس. ایشون اونجوری که من میدونم که حرفش که میخواد بزنه فقط اینه که ما هنوز تشویق نمیکنیم که کمپانیهای غربی برن وارد بازار ایران بشن، ولی وقتی که ما از وزارت خارجه انگلیس میخواستیم نظرشون رو بگیریم در مورد این مسئله به ما جوابی ندادن، ولی ما از خزانه داری آمریکا شنیدیم که گفتن که بله میدونیم که بعضی کمپانیها دارن روابط دوباره شروع میکنن با بازار ایران و با تاجرای ایرانی و کمپانیهای ایرانی. در همون لحظه ای که این روابط تبدیل بشن به معامله غیرقانونی ما جریمه سنگین میکنیم.
سهراب احمری بود، یادداشت نویس روزنامه وال استریت ژورنال، به پرسش های محمد زرقامی همکارم پاسخ میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و گزارش پایانی این بخش ماهای متوالی است که رشد شاخص بهای گروه کالا و خدمات بهداشت و درمان در میان بخش‌ها و گروه‌های کالایی و خدماتی رکورددار رشد تورم است و بیشترین افزایش قیمتی در این بخش و گروه اتفاق می‌افتد. نرخ رشد تورم قیمت‌ها در گروه بهداشت و درمان از ابتدای امسال تا پایان شهریور تقریباً 2 برابر متوسط نرخ رشد عمومی قیمت‌ها بوده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
نظام سلامت و درمان ایران بیمار است. این را نه فقط منتقدان، که مسئولان این روزهای بخش بهداشت و درمان نیز اعتراف می‌کنند. آنگونه که اسماعیل عیدنی رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته، در سال 84 یعنی آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، حدود 35-40% از هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت می‌شد. پس از 8 سال که مهمترین و محوری‌ترین شعار دولت‌های نهم و دهم عدالت بود، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بر اساس آماری که رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته به 65-70% افزایش یافته است. افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی همان عارضه‌ای است که بر اساس آن گفته می‌شود که سالانه رقمی در حدود 8% مردم پس از پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همین وضعیت بخش بهداشت و درمان و البته اهمیت این بخش در زندگی عموم مردم باعث شد تا در میانه بالا گرفتن بحث‌های مربوط به برداشته شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمان تدوین بودجه امسال، اختصاص بخشی از درآمدهای این برنامه در فاز دوم به نظام سلامت کشور مورد توجه قرار گیرد. اختصاص رقمی بین 10-12 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی خود در میانه اردیبهشت ماه امسال به این برنامه اشاره کرد و از تحول در نظام سلامت ایران خبر داد.
مردم با یک شرایط جدیدی در نظام سلامت مواجه خواهند شد. در زمینه بیمه ما تمام مردم رو بیمه خواهیم کرد و اعلام هم کردیم. هر کس بیمه نیست بیاد ثبت نام بکنه و ما او رو بیمه میکنیم. محاسبات ما اینه که مخارج مردم در کل، حالا اگر عملی چیزی در کار نباشه که مخارج بسیار کاهش پیدا میکنه، 10% سهم رو پرداخت میکنن.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در بهار امسال با حضور در برنامه تلویزیونی چنین قولی داد.
حداقل 27% مردم در مقایسه با سال 92 در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی برای بستری پرداخت کمتری خواهند.
اما بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران از نرخ‌های تورم ماهانه در 6 ماه نخست امسال نشان می‌دهد که به رغم تمام برنامه‌هایی که دولت 11 در قالب طرح تحول نظام سلامت اجرایی کرده است، این برنامه‌ها باعث نشده تا نرخ تورم گروه کالایی و خدمات بهداشت و درمان از میانداری در عرصه تورم دست بردارد. با اینکه نرخ رشد تورم این گروه کالایی و خدمات از فروردین تا شهریور ماه امسال در نقاط شهری و روستایی کاهش یافته است، اما نرخ تورم این شاخص در تمام ماه‌های گذشته نزدیک به 2 برابر متوسط نرخ تورم کشور بوده. در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم شهری و روستایی طی شهریور ماه امسال، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در نقاط شهری با شتاب و نرخ 31% و برای خانوارهای روستایی با نرخ 33% رشد کرده است. حسن روحانی چند شب پیش در 5 گفتگوی تلویزیونی خود از توفیقات دولت خود در بخش بهداشت و سلامت گفت و بر ادامه این مسیر تاکید کرد.
من به مردم وعده داده بودم که همه مردم زیر پوشش بیمه قرار بگیرن و شما میدونید که امسال ما 6,200,000 نفر رو تحت پوشش بیمه قرار دادیم. اونایی که نبودن بیمه کرده و در بخش سلامت خب قدم بسیار مهمی برداشت، چون ما امسال 4,800 میلیارد تومان به بخش سلامت داریم میدیم به عنوان همین بخش یارانه. امروز افرادی که بستری میشن و حتی اگر عمل جراحی دارند، مقداری که مردم از جیبشون باید پرداخت بکنن زیر 10% و اونی که بیمه و دولت پرداخت میکنه بالای 90%.
با این حال وقتی سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال‌های 91 و 92 را بررسی می‌کنیم، می‌توان مشاهده کرد که به دلیل گران بودن هزینه‌های این گروه، سهم بهداشت و درمان از سبد خانوارهای ایرانی از سال 91 تا سال 92 کوچکتر شده است. سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی از کل سبد هزینه خانوارهای شهری در سال 91 بیش از 16% بود که در سال 92 به کمی کمتر از 9% کاهش یافت. با در نظر گرفتن اینکه شاخص بهای این گروه کالایی رشد داشته، کم شدن سهم هزینه‌های بهداشتی و درمانی از سبد هزینه خانوار به معنای هضم این هزینه‌ها از سبد خانوارهای ایرانی است، به این معنی که آنها مبالغی کمتر از قبل برای بهداشت و درمان خود خرج می‌کنند.
گزارش پایانی این بخش رو از آرش حسن نیا شنیدیم، اما بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.